با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سلام. من حسین بهزادی فر هستم. افتخار این رو دارم که در نخستین برنامه قرن جدیدم در رادیو در خدمت شما باشم با مجله تحلیلی خبری رویداد. عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که ما را همراهی می‌فرمایید تا انتهای این برنامه. 30,000-10,35 سامانه پیامکی و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان شنونده است. تبریک هم عرض میکنم فرارسیدن ماه میهمانی خدا رو خدمت شما عزیزان شنونده و از شما طلب آرزو دارم که برای ما دعا بفرمایید در سفره افطار و سحر. در دعاهای نیمه شبتون حتما خادمین خودتون در رادیو رو هم فراموش نکنید. اما آنچه امروز در مجله تحلیلی خبری رویداد پیشکش شما عزیزان شنونده خواهد شد، در پرونده هفته نگاهی خواهیم انداخت مؤلفه‌های اصلی برای تحقق شعار سال 1401، بررسی خواهیم کرد سکوت معنادار رو در مذاکرات وین، سازوکارهای دولت برای شروع مجدد مدارس رو که به شکل حضوری اعلام شده بررسی می‌کنیم، آخرین وضعیت میدانی در اوکراین و موضوعات متنوع دیگر که قطعاً اگر زمان به ما اجازه بده تا ساعت 13 به بررسی اونها خواهیم پرداخت. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق 30,000-10,35 نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خب در پرونده هفته عزیزان شنونده با ما همراه بودند از ابتدای برنامه های این هفته که ما بررسی میکنیم مؤلفه های اصلی برای تحقق شعار سال 1401 رو. شعار امسال که توسط رهبر حکیم انقلاب اعلام شد باز هم وجهه اقتصادی و ناظر بر تولید ملی داره. تولید ملی این بار با مؤلفه دانش بنیان بودن و در واقع اشتغال زایی مد نظر ایشون هست که امیدواریم سیاستگزاران کلان کشور نگاه دقیقی به این ماجرا داشته باشن. در بخش پرونده هفته می‌خوایم بررسی بکنیم ضرورت اصلاح قوانین برای رشد ظرفیت‌های دانش بنیان رو در گفتگو با جناب آقای افشین کلاهی که پای خط ارتباطی برنامه هستن. ایشون عضو اتاق بازرگانی هستن. جناب کلاهی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر. خب عذرخواهی میکنم، ظاهرا جناب آقای نیازی رو باشون همراه هستیم. آقای نیازی روزتون بخیر، سال نو رو تبریک عرض میکنم خدمت شما و همینطور فرارسیدن ماه رمضان رو.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، همه شنوندگان عزیز و تبریک سال نو فرارسیدن ماه مبارک خدمتتون هست.
خیلی سپاسگزارم از شما. امسال سال در واقع دانش بنیان ها و اشتغال زاهاست طبق شعار سال و بناست که اگر که مسئولین درست بتونن ریل گذاری بکنن این فضا رو، ما بتونیم استفاده خیلی خیلی زیادی ببریم از ظرفیت دانش بنیان ها در کشورمون که میتونه راهگشا باشه برای پیشرفت اقتصاد کشور با توجه به دستورالعملی که رهبر حکیم انقلاب ابلاغ فرمودن و آیین‌نامه‌هایی که باید ذیل این ماجرا توسط مسئولین در واقع تدوین بشه و ابلاغ بشه. بفرمایید که قوانین ما در واقع چقدر کمک میکنن به ظرفیت‌هایی که دانش بنیان‌ها دارن برای رشدشون و آیا ما نیازی به اصلاح این قوانین داریم یا خیر؟
خب واقعا جای تقدیر و تشکر داره از روی کردی که مقام معظم رهبری به صورت هوشمندانه برای شعار امسال در نظر گرفتن و به نوعی هم‌افزایی در حوزه تولید دانش‌بنیان‌ها انشالله اتفاق بیفته. خب بعد از اینکه شعار مطرح شد ما در وزارت صنعت و تجارت جلساتی رو با دستگاه زیربط به ویژه معاونت علمی سیاست جمهوری برگزار کردیم و برنامه های اجرایی برای تحقق شعار سال رو در دستور کار قرار دادیم که این برنامه تهیه بشه.
آقای نیازی شما با توجه به اینکه معاون هماهنگ کننده و محیط کسب و کار وزارت سمت هستید، واقعا این مؤلفه هایی که ظرفیت های دانش بنیان رو میتونه در واقع فعال تر بکنه به معاونت شما خیلی مربوط میشه.
بله. خب حالا ما با توجه به اصلاح ساختاری که در وزارت صنعت و تجارت انجام دادیم در تمام دفاتر رشته فعالیتامون یک گروه فناوری و نوآوری ایجاد کردیم و یک دفتر فناوری نوآوری در معاونت محیط کسب و کار ایجاد شده که نقش هماهنگ کننده بین حوزه‌های فناوری داخل وزارتخونه و بیرون وزارتخونه رو به عهده داره. از این باب بخش زیادی از این مأموریت به عهده معاونت ما هست که ما هم از ابتدای سال این موضوع در دستور کارمون قرار دادیم. برای اینکه بدونیم قوانین الان جوابگو هستن یا نه، باید بدونیم دقیقاً چه کاری باید اتفاق بیفته که برای اون اتفاق نقص‌های قانونی یا خلأ‌های قانونی مشخص بشه و با کمک مراجعی که زیرصلاح هستن به خصوص مجلس شورای اسلامی انشاءالله بتونیم این موضوعات رو دنبال کنیم. بحثایی که مطرح شده به جمع‌بندی‌ای که ما تا الان رسیدیم چند محور اساسی رو به نوعی برای تحقق شعار سال در دستور کارمون قرار دادیم. یک موضوع بحث اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان هست به شرکت‌های بزرگ تولیدی که اینها باید در قالب زنجیره‌هایی به هم متصل بشن تا بتونه زنجیره عرضه و تقاضای محصولات فناوری و دانش‌بنیان رو تو اقتصاد کشور ایجاد کنه. سال گذشته که ما دیدار خدمت مقام معظم رهبری داشتیم، ایشون تاکید داشتن که شرکت‌های بزرگ هم باید به سمت دانش‌بنیان شدن حرکت کنن و ما بحث توسعه فعالیت دانش بنیان رو فقط در شرکت های کوچک دنبال نکنیم. خب این موضوع یکی از محورهای اساسی که نحوه اتصال این شرکت ها به شرکت های بزرگ تولیدی رو به نوعی باید ایجاد بکنیم. نکته دوم بحث تحقیق و توسعه هستش که اگر ما بخوایم در حوزه فعالیت های دانش بنیان و تولید دانش بنیان حرکت بکنیم، قاعدتا یکی از مهمترین موضوعات موضوع تحقیق و توسعه هستش که برای این مسئله باید مشوق‌های وجود داشته باشه. ممکنه الان تو این حوزه خلأ‌های قانونی داشته باشیم که لازمه برای فعالیت تحقیق و توسعه یه سری مشوق‌ها، مشوق‌های مالیاتی، مشوق‌های توسعه سرمایه‌گذاری، به خصوص اون موضوعات تحقیق و توسعه که منجر به اجرای پروژه‌های بهره‌وری در حوزه فعالیت‌های تولیدی میشه که این هم یکی از موضوعات بسیار مهمه. قاعدتا باید برای اینها مشوق‌هایی در نظر گرفته بشه. ممکنه الان خلأ قانونی داشته باشیم تو این حوزه.
بله. آقای موضوع نیازی ببخشید، من حالا چون به بحث این خلأ‌های قانونی اشاره کردید، ما از ابتدای روی کار آمدن دولت 13 هم شاید یک هم‌افزایی خیلی خوبی بین دولت و مجلس هستیم. حالا نمودهای اون رو هم در بودجه 1401 دیدیم که خب به هر حال تعاملات بسیار خوبی اتفاق افتاد. در این حوزه چقدر از ظرفیت مجلس شما کمک گرفتید و آیا کارگروه های مشترکی بین وزارت مطبوع شما و کمیسیون های تخصصی مجلس به ویژه اتفاق افتاده شکل گرفته یا خیر؟
خب بخشی از قوانینی که ما برای بحث توسعه فعالیت دانش بنیان نیاز داریم، بخشش در قانونی که الان تو مراحل تصویب در مجلس هست و تقریبا مراحل نهاییشو داره طی میکنه، بحث قانون جهش تولید دانش بنیان مطرح است. بخش زیادی از این قوانین اونجا پیش بینی شده.
بله.
برای اینکه قوانین تکمیلی وجود داشته باشه، هنوز کارگروه مشترک بین وزارتخونه ما و مجلس هنوز تشکیل نشده، چون ما الان تو مقدمات تهیه برنامه ها در سطح دولت هستیم. قاعدتا این برنامه ها که توی دو هفته آینده نهایی بشه، قاعدتا بعد کارگروه مشترکی شکل بگیره، چون اینها بعضن نیازهای تقنینی دارن، ممکنه بعضی از این نیازها رو ما از ظرفیت مجلس بتونیم استفاده کنیم، برخیاش رو بر اساس ظرفیتایی که در شورای عالی هماهنگی سران قوا هست ممکنه نیاز بشه اونجا طرح بشه. بالاخره مسیر قانونیش قاعدتا باید در اثر وقت جمع‌بندی میشه، ولی استنباط ما اینه که تو این مرحله ممکنه بخش قابل توجهی از این مشوق‌ها قانون فعلی یا قانونی که به زودی ابلاغ میشه بتونه پوشش بده و پاسخگو بشه. قاعدتا اگر نیاز جدیدی مطرح بشه حتما دنبال میشه که این موضوع اتفاق بیفته.
بسیار خوب، تقریبا یک دقیقه فرصت داریم جناب نیازی، اگه فرمایشی چیزی باقی مونده بفرمایید.
میخواستم به این نکته دیگه هم اشاره کنم. یکی از محورهای دیگه که ما دنبالش هستیم بحث توسعه زیرساخت مرتبط با فعالیت دانش بنیانه که این هم مقدماتش الان شروع شده. ارتباط پارک های فناوری و نوآوری با شهرک های صنعتی هستش که این ارتباط خودش میتونه کمک کنه به توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان در شهرک های صنعتی و در اسکیل های تولید با مقیاس بالا که قاعدتا کمک میکنه فعالیت دانش بنیان به صورت تجاری توسعه فعالیت داشته باشن. و موضوع آخر اینه که ما در چند رشته فعالیت باید پروژه های پیشران تعریف کنیم که این پروژه پیشران کشش تقاضا در حوزه فناوری و فعالیت دانش بنیان خواهند بود که به این موضوع به صورت جدی داره کار میشه. رشته فعالیتی مانند خودرو، مثل ماشین‌آلات، تجهیزات حوزه الکترونیک، میکروالکترونیک، اینها موضوعاتیه که وزارت صنعت و تجارت در اینها انشالله پروژه‌های پیشران تعریف می‌کنه که یک کشش خوبی در حوزه فناوری و نوآوری و فعالیت دانش بنیان ایجاد.
و خیلی کوتاه هم جناب نیازی بفرمایید که رهبر حکیم انقلاب در سخنرانی روز اول نوروز امسال یه اشاره فرمودن به این که ما ظرفیت دو برابر شدن شرکت‌های دانش بنیان رو در کشور داریم و انتظار ایشون این هست. آیا در این مسیر هم گام‌های برخواهید داشت و برنامه‌ریزی و چشم‌اندازی دارید در این حوزه یا خیر؟
قاعدتاً اگر فعالیت این شرکت رو بخواد توسعه پیدا کنه، عرض کردم خدمتتون که این فعالیت رو باید متصل بشه به شرکت‌های بزرگ. اگر این اتصال برقرار بشه و این پیوند بین شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های بزرگ صنعتی ایجاد بشه، قطعاً انشالله با تلاشی که کسب و کارها خواهند داشت به اون فرمایش مقام معظم رهبری خواهیم رسید و این هدف محقق میشه. عرضم بروش دیدگاه ما اینه که این اتصال باید به صورت زنجیره‌ای بین این فعالیت شکل بگیره تا اون ظرفیت دو برابر شدن محقق بشه.
و تصور این هست که به هر حال بستر موجود این ماجرا شاید وزارت شما باشه که بتونه این حلقه مفقوده رو ایجاد بکنه و اتصال بین شرکت‌های کوچک و بزرگ دانش بنیان با صنایع بزرگ ما ان شاءالله برقرار
بشه. بخش قابل توجه از شرکت‌ها در این وزارت خونه به نوعی مدیریت میشه، ولی خب حوزه‌های دیگه مثل وزارت نفت، مثل وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت مسکن، اینها هم قاعدتاً حوزه‌ای هستن که بخش قابل توجه از اقتصاد و مدیریت میکنن. این اتصال بین بنگاه‌های مرتبط با این حوزه‌ها باید شکل بگیره که اون ظرفیت دو برابر شدن انشالله.
ما هم امیدواریم که در سالی که به این نام نامگذاری شده و شعار سال هست، انشالله بتونیم شاهد رشد شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از ظرفیت‌های حداکثری این شرکت‌ها برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور باشیم. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای نیازی که با ما هم کلام شدید. برای شما آرزو موفقیت
می‌کنم.
در پرونده هفته گفتگو کردم با جناب آقای سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بستگی خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
خیلی سپاسگزارم عزیزان شنونده از اینکه همچنان با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها و مجله تحلیلی خبری رویداد همراه هستید. ساعت 12:14 است. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق 301035 پیامک بفرستید و نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. بیعملی یا سکوت معنادار در مذاکرات وین موضوعی است که در این بخش از برنامه می‌خوایم به اون بپردازیم. به هر حال تقریبا نزدیک به یک ماه هست که تیم‌های مذاکره کننده به کشورهای خودشون برگشتند و منتظر نتایج این مذاکرات هستند همه، و گمانه‌زنی‌های خیلی زیادی در هم در فضای مجازی و هم در فضاهای کارشناسی داره مطرح میشه. برای اینکه بیشتر در جریان این ماجرا قرار بگیریم، ما جناب آقای دکتر فاطمی نژاد از کارشناسان ناماشنای مسائل سیاسی هم کلام خواهیم شد. آقای فاطمی نژاد سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. آقای فاطمی نژاد، از فضای مذاکرات برای ما و شنوندگان بفرمایید که به کجا رسیده مذاکرات و این سکوتی که الان حاکم هست بر مذاکرات وین از چی نشأت می‌گیره و چه چیزی رو داره مخابره می‌کنه؟
خدمتتون عرض کنم که وضعیتی که در حال حاضر باهاش مواجه هستیم در مورد مذاکرات، با توجه به نشانه ها و اخباری که وجود داره، میشه گفت که یک وضعیت به تعبیر شما سکوت یا تعلیق یا در واقع یک وضعیت مبهم هستش که عوامل مختلفی تاثیرگذار بوده در این شرایطی که اتفاق افتاده. مهمترین عاملی که در این زمینه وجود داره در واقع اختلاف نظریه که بین ایران و امریکا رخ داده در مورد بحث سپاه پاسداران. خب ایران طبق یک بحث منطقی در واقع انتظار داره تصمیماتی که امریکا گرفته بعد از خروج از برجام اینها رو ملغا اعلام کنه. یکی از اینها در واقع همین تحریم ها و اقداماتی بوده که علیه ایران انجام داده. منتها امریکا در دولت جدید در واقع این آمادگی رو نداره انگار این تصمیمات سخت رو اتخاذ کنه، خصوصا این که جمهوری خواهان هم به شدت علیه کاخ سفید و بایدن دارن فعالیت میکنن و به دولت بایدن فشار میارن و این کار رو و تصمیم گیری رو برای دولت بایدن خیلی سخت کرده. پس میشه گفت یکی از عوامل اصلی در واقع همین بن‌بستیه که در این حوزه اتفاق افتاده. عنصر دیگه‌ای که به نظر من اثرگذار بوده بر این وضعیت سکوت و این تعلیق نسبی مذاکرات برمیگرده به ضعف اروپایی‌ها. بالاخره اروپایی‌ها به عنوان میانجی و برنامه‌ریز اصلی این مذاکرات هستن، هرچند رفت آمدهایی هستش، نماینده اروپا رو ما هم به ایران اومد هم به واشنگتن رفته، ولی انگار گشایش حاصل نشده و از این منظر میشه گفت این هم یک عنصر مؤثر در این زمینه بوده. عنصر دیگه ای که به نظر مؤثر میرسه برمیگرده به مسئله روسیه و اوکراین. خود این مسئله خب به صورت غیر مستقیم اثرگذاره، ولی مهمتر از اون من فکر میکنم که این اتفاقاتی که در اوکراین رخ داده باعث شده که رایزنی ها و تلاش های کشورهایی مثل روسیه، مثل چین رو در فرایند مذاکرات کمرنگ کرده، عملا دغدغه جدیدی شکل گرفته و این هم بی اثر نیستش با توجه به اینکه هم روسیه و هم چین در میانجیگری و رایزنی بین ایران و آمریکا در گذشته خیلی اثرگذار بودن، با این مسئله جدید گویی در واقع توجهشون به اون سمت منحرف شده و مسئله مذاکرات ایران کم و بیش به حاشیه توجه اونها رفته و به نظر میرسه که این هم اثرگذار هستش در این وضعیتی که فعلا درش هست.
بسیار خوب. آقای فاطمی نژاد، در حالی که غرب داره ادعا میکنه که ما فضا رو مهیا کردیم که یک توافق خوب حاصل بشود، حالا از منظر اونها، و مدام دارن این رو به شکل رسانه‌ای پمپاژ میکنند که این اتفاق از طرف ما کاملا اعلام آمادگی شده و ما آمادگی این کار رو داریم، از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که در همین روزها شاهد در واقع تحریم‌های جدید علیه افراد و شرکت‌های ایرانی هستیم، حتی در جایی که ما یک خواننده ایرانی رو هم که در واقع همه روال رو انجام داده بوده که یک برنامه رو در امریکا اجرا بکنه، به واسطه بهانه واهی خدمت سربازی در سپاه می‌بینیم که اجازه این کار رو به این خواننده نمیدن. این چطور قابل تفسیر هست؟ از طرفی این شکلی به هر حال برخورد کردن و از طرفی این ادبیاتی که در فضای رسانه‌ای دارند.
بله، اون ادبیات که به نظر من یک ادبیات ریاکارانه است و اتفاقا اقداماتی که شما برشماردین و اقدامات دیگه‌ای که وجود داره این ریاکاری رو نشون میده. جدای از این مسائل من فکر میکنم که کماکان امریکایی‌ها دارن تلاش میکنن که در واقع عدم نیاز خودشون به توافق رو بیان بولد بکنن یا حداقل این پیام رو به ایران بفرستن که ما خیلی نیازی به توافق نداریم. یکی از نشانه های این کار رو اقدامات امریکا در بازار انرژی میشه یکی از این نشانه ها دونست. ما شاهد بودیم که این اواخر امریکا اقدام به آزادسازی بخش از ذخایر استراتژیک نفتش کرد برای اینکه قیمت نفت رو بتونه بیاره پایین و در واقع نفت و بازار انرژی به عنوان یک اهرم قدرت در اختیار ایران نباشه در روند مذاکرات. یا موارد دیگه ای رو شاهد بودیم که نشست های بین رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی رو سازماندهی کرده توی سفر اخیر بلینکن به منطقه و سعی کرده که یک در واقع اتفاق نظری بین اونها به وجود بیاره. از این منظرها گویی تلاش میکنه امریکا که این پیام رو بفرسته که خیلی نیازمند توافق نیست، یا به بیان دقیق تر سعی میکنه که توافق رو در واقع ضعیف بکنه، امکان دستیابی به توافق رو ضعیف بکنه. ولی از اون طرف توی رسانه ها میان و تبلیغ میکنن که ما آماده توافق خوب هستیم برای اینکه فشار بیارن به ایران و در واقع خودشون رو عملا بیگناه نشون بدن، مسئولیت ها رو متوجه ایران بکنن و مسئولیت عدم توافق رو در رسانه ها و در افکار عمومی جهانی بتونن متوجه ایران بکنن. این رو به نظر من بیشتر یک نوع ریاکاری غرب و به ویژه امریکا میشه تلقی کرد.
آقای فاطمی نژاد، اشاره فرمودید در خلال فرمایشاتتون به بحث ماجرای اوکراین و روسیه و الان هم خب تاکید کردید رو بحث انرژی، یعنی بازار انرژی که خب خیلی تعیین کننده هست. اگر این دوتا رو بخوایم با هم دیگه ترکیب بکنیم به نوعی و اثرش رو در مذاکرات بخوایم جستجو بکنیم، اتفاقی رخ داد که گاز روسیه در واقع محدود شد نسبت به اروپا و اروپایی‌ها به شدت تحت فشار خواهند بود از این ماجرا. چقدر این اتفاقات این دستی که خب به هر حال بازار انرژی که بازار بسیار بسیار مهمی است برای حوزه اقتصاد به ویژه برای اروپا، میتونه تاثیرگذار باشه رو روند مذاکرات و چقدر میتونه تسریع بکنه این در واقع گره گشایی رو که در سکوت مذاکرات اتفاق افتاده؟
اگه موانع در واقع جنبی در این مسیر وجود نداشت، بازار انرژی میتونست یک محرک جدی برای تقویت مذاکرات و دستیابی به توافق باشه. ولی مسئله ای که در بازار انرژی رقابت شدید بین عرضه کنندگان هستش، مثلا در مورد همین گاز اگه بخوایم مثال بزنیم، ما شاهد بودیم که بعد از این که اروپا در واقع در معرض تهدید روسیه قرار گرفت که عرضه رو محدود میکنه یا باید مثلا با عرض با پول خود روسیه بهای گاز رو پرداخت بکنن، ما شاهد این بودیم که امریکا به سرعت سعی کرد که خودش رو جایگزین بکنه. خب خود امریکا هم جزو عرضه کنندگان گاز هستش و ما شاهد بودیم که توافقاتی صورت گرفت که عرضه گاز امریکا به اروپا رو چند برابر میکنه در سالهای آینده. در گذشته هم ما شاهد این رفتارها بودیم، بعضی ها که در واقع مبنای تحلیلشون اقتصاد سیاسی بین الملل هستش، حتی تحریم های علیه ایران در واقع و حذف نفت ایران از بازار جهان رو در واقع یک مسئله صرفا اقتصادی میدونن، با توجه به اینکه امریکا سعی میکنه که در بازار نفت و در بازار گاز جایگاهی پیدا بکنه و در واقع بتونه صادرات خودش رو گسترش بده، با توجه به اینکه یک از تولید کنندگان برجسته در زمینه نفت و گاز هستش، این هم مؤثر بوده. و از این منظر میشه گفت که بازار انرژی در کوتاه مدت میتونه محرک باشه و تسهیل کنه مذاکرات رو و دستیابی به توافق، ولی در بلند مدت چون عرضه کنندگان دیگه هم هستن از جمله خود آمریکا، طبیعتا سعی خواهند کرد که این فضای خالی که به وجود میاد در نتیجه مثلا محدود شدن روسیه و اینها رو خودشون پر کنن و طبیعتا در این جهت تلاش خواهند کرد.
بله، و به عنوان سوال آخر، چشم انداز مذاکرات شما چگونه ارزیابی میکنید؟
چشم انداز مذاکرات کماکان میشه گفت هم ایران هم امریکا هم در واقع منطقه و اروپا خب خیلی نیازمند یک توافق خوب هستن، ولی اینکه این توافق خوب چجوری تحقق پیدا بکنه و طرفین در واقع مذاکره یک رویکرد منطقی در پیش بگیرن یا نه، این خیلی اثرگذار هستش. من اگه بخوام یک مقایسه بکنم در مورد چشم‌انداز و مذاکرات در حال حاضر با مثلا یک ماه پیش که تازه حمله روسیه به اوکراین اتفاق افتاده بود، به نظر من در شرایط فعلی کمی وضعیت مبهمتر هستش، با توجه به این که اون حالت فورس ماژوری که تو اون زمان اتفاق افتاده بود الان از بین رفته، بازار انرژی به یک حالت ثبات نسبی رسیده و نمیتونه به عنوان یک محرک مثبت قدرتمند عمل بکنه، این بحثای جدید مطرح شده و اینها همه یک کمی شرایط رو به نظر میرسه که مبهم کرده نسبت به گذشته.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر از اینکه با ما هم کلام شدین. برای شما آرزو موفقیت می‌کنم.
خواهش میکنم، بنده هم تشکر میکنم از شما و با شما و شنوندگان محترمتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. در خصوص مذاکرات وین گفتگو کردم با جناب دکتر فاطمی نژاد، کارشناس محترم مسائل سیاسی و منطقی. عزیزان شنونده، ساعت 12:26 است. شما مجله تحلیلی خبری رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. 30,010,35 سامانی پیامک و 162 پل ارتباطی ما به تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست که از این دو طریق میتونید نقطه نظرات خودتون رو در خصوص موضوعات مختلف برنامه برای ما ارسال بفرمایید که انشالله بتونیم کمک بکنیم که برنامه به شکلی تقدیم شما بشه که شما میپسندید. اما خب امروز 14 فروردین ماه هست و مدارس و دانشگاه ها بعد از نزدیک به بیش از 2 تعطیلی رسما به شکل حضوری آغاز به کار کردند و خب این شروع به کار حضوری مدارس و دانشگاه ها سوالات خیلی زیادی رو در ذهن خانواده ها ایجاد کرده بود که آیا شرایط مهیا هست یا نه، برای اینکه بفهمیم که در واقع چه شرایطی حاکم هست برای این اتفاق، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر صادق ستاری فرد، معاون محترم تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، روز عالی بخیر. تاعت عبادات قبول، خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم. تاعت شما هم قبول باشه انشاءالله. سال نو هم به شما تبریک عرض میکنیم و خدا قوت عرض کنیم خدمت شما و همکارانتون. آقای دکتر، امروز شاهد بازگشایی مدارس بودیم بعد از مدت خیلی طولانی. واقعا دیگه شاید دانش آموزها هم دلشون برای مدرسه تنگ شده بود. خب الحمدلله این اتفاق افتاد. بفرمایید از سازوکارهایی که شما در وزارت مطبوعتون ایجاد کردید برای حضوری شدن مدارس و بفرمایید که همه مدارس آیا حضوری شدن یا استثناءهایی قائل شدید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره فرمودین که بیش از 2 هست که کرونا و اپیدمی و پاندمی کرونا کشور رو فرا گرفته، ولی خب حقیقتا نظام آموزشی ما را 3 هست که در واقع با چالش مواجه کرده. نوعا 3 تحصیلی ما متأثر از کرونا بود و خب متأسفانه در این بازه زمان 3 هم شاهد افت تحصیلی دانش آموزان بودیم، هم یادگیری بچه ها در اهداف مختلف آموزشی، پرورشی و ورشی دچار اشکال شد. موضوع جامعه پذیری دانش آموزان، چالش هایی که در این حوزه انزوای دانش آموزان ما، احساس تنهایی، افسردگی، اضطراب، استرس دانش آموزان، اینا همه چالش هایی بود که در این دوره ما باهاش مواجه بودیم و خب می طلبید که مثل همه جای دنیا که بعد از یه دوره زمانی 4-5 ماهه که تعطیلی ایجاد شد و آموزش ها به سمت آموزش مجازی هدایت شد، ما هم باید در کشورمون مقدمات این امر رو فراهم می‌کردیم که به شرایط قبل از کرونا برگردیم، اما خب متأسفانه این اتفاق نیفتاد. تا اینکه در تقریبا دی ماه امسال ستاد ملی کرونا تصویب کرد و تصمیم گرفت که آموزش ها به صورت حضوری باشه. آموزش پرورش هم این اقدام رو انجام داد و به این سمت رفت و در ترم گذشته همه آزمون های پایان ترم اول ما به صورت کاملا حضوری برگزار شد. دانش آموزای مناطق روستایی و کم جمعیت ما که حدود 23% تا 25% دانش آموزای ما رو شامل میشن به صورت کاملا حضوری بودن و این آمادگی رو داشتیم که